ساعت 15 در ایران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به وقوع فاجعه هسته‌ای در اوکراین هشدار داد. 4 کشتی باری حامل محصولات کشاورزی اوکراین بنادر دریای سیاه را ترک کردند. 5 بانک ترکیه استفاده از سیستم پرداخت پول روسیه را آغاز کردند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ابراز نگرانی عمیق از بمباران نیروگاه زاپوریژیا، بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا در اوکراین، نسبت به وقوع فاجعه هسته‌ای هشدار داد. سازمان انرژی اتمی اوکراین روسیه را به تخریب بخشی از این نیروگاه متهم کرده، اما وزارت دفاع روسیه میگوید نیروهای اوکراینی این نیروگاه را هدف قرار دادند. روز جمعه چندین خمپاره به نیروگاه برقی مجموعه پرتاب و سبب قطع جریان برق به نیروگاه شد. تاکنون روسیه با بازرسان آژانس اجازه ورود به نیروگاه برای ابراز اطمینان از رعایت پروتکل‌های ایمنی را نداده است. صبح یکشنبه 4 کشتی باری حامل غلات، ذرت و دیگر محصولات کشاورزی اوکراین بنادر این کشور را در دریای سیاه را ترک کردند. به گفته مقام‌های اوکراینی این کشتی‌ها حامل 170 هزار تن ذرت و دیگر محصولات غذایی آن کشور هستند که برای صدور به کشورهای مختلف بارگیری شده و عازم تنگه بسفور شدند. ماه گذشته با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل، نمایندگان روسیه و اوکراین برای ادامه صادرات محصولات کشاورزی اوکراین به بازارهای جهانی از بنادر این کشور در دریای سیاه به توافق رسیدند. کمیسیون مشترکی متشکل از نمایندگان سازمان ملل، ترکیه، روسیه و اوکراین برای نظارت بر اجرای این توافق تشکیل شده و مقر آن در استانبول است. پیش از تهاجم روسیه به اوکراین، این دو کشور بیش از 1/3 گندم مورد نیاز جهان را تامین می‌کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد که 5 بانک آن کشور استفاده از سیستم پرداخت پول روسیه به نام میر را آغاز کردند. کاربران و شرکت‌های دولتی و خصوصی با استفاده از این سیستم همانند کارت‌های ویزا و مسترکارت آمریکا می‌توانند نقل و انتقال‌های مالی انجام دهند. قرار است از واحد پول ملی روسیه روبل در نقل و انتقالات مالی میر استفاده شود. هفته گذشته در نشست ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه در بندر سوچی، طرفین توافق کردند بخشی از پرداخت‌های آنکارا به مسکو برای خرید گاز با روبل روسیه انجام شود. ایران و روسیه نیز برای استفاده از کارت‌های روسیه میر در بازار ایران به توافق رسیدند. کارت‌های میر که 5 سال پیش از طرف بانک مرکزی روسیه به بازار داخلی عرضه شد، هم‌اکنون در کره جنوبی، کوبا، ترکیه، ویتنام و شماری از جمهوری‌های سابق اتحاد جماهیر شوروی استفاده می‌شود. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام در وین، میگوید متن پیشنهادی اروپا در مشورت با پکن و مسکو تهیه شده و اصلاحی‌هایی هم که به این متن اضافه شده مورد تایید کامل روسیه است. محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، هم به شبکه خبری المیادین گفته در گفتگوهای وین پیشرفت‌های کلی به دست آمده. به گفته او آنچه باقی مانده اختلافایی بین ایران و آمریکا بر سر برخی مسائل است و بین ایران با اروپایی‌ها و روسیه اختلافی وجود ندارد. او شانس رسیدن به توافق را 50% ارزیابی کرد. مذاکرات احیای برجام که روز پنجشنبه در وین از سر گرفته شده، همچنان پشت درهای بسته ادامه دارد. اروپا و آمریکا تاکید کردند که این گفتگوها آخرین شانس تهران برای رسیدن به توافق است. دقایق قبل درباره آخرین تحولات مذاکرات هسته‌ای با رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای در بریتانیا، گفتگوی انجام دادم که میشنوید.
تصور میکنم تعریف سهل و ممتنع بازگوی وضعیتی باشه که الان برنامه اتمی ایران و مذاکرات وین از اون برخورداره یا به نوعی از اون رنج میبره. تصور نمیکنم از فاصله اسفند سال گذشته که مذاکرات وین تعطیل شد تحول خاصی صورت گرفته باشه. فقط میشه گفت که شاید از نظر بخش روانی این مذاکرات جای آمریکا و جمهوری اسلامی عوض شده، به این ترتیب که تا اسفند ماه سال گذشته این آمریکایی ها بودند که نسبت به ادامه مذاکرات نتیجه اون ابراز امیدواری و خوشبینی میکردن و جمهوری اسلامی از مشکلات صحبت میکرد، ولی از اون تاریخ به بعد حالا این اروپا و آمریکاست که با نگرانی نسبت به سرنوشت برجام صحبت میکنه و خیلی امیدوار به نتیجه این مذاکرات نیست، در حالی که جمهوری اسلامی لااقل در ارتباط با رسانه ها ابراز امیدواری میکنه و در بدترین شرایط میگن که وقت رسیدن به نتیجه 50-50 است. به نظر من جمهوری اسلامی در این وضعیت قصد سازش نداره. اگر داشت و اگر واقعا روحیه سازش در جمهوری اسلامی وجود داشت، اونها به جای اینکه همین یک هفته قبل اعلام بکنن سه آبشار و این سه آبشار حدود بیش از 500 دستگاه سانتریفیوژ نوع تازه است IR6 رو آماده نصب کردن میکنن در سه مرکزی که در فردو و همینطور در نطنز دارن، این رو ما نمیبینیم.
آقای تغییرزاده، الان بحثی که وجود داره، گفته میشه که یکی از موانع این مذاکرات درباره پرونده سه تا مکان هسته‌ایه که ایران پاسخگویی و شفافسازی رو انجام نمیده و همین موجب شده یکی از موانع دستیابی به توافق نهایی باشه. به طور مشخص درباره چه مکانهایی دارن صحبت میکنن؟
تاریخچه فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی هنوز در ابهامه. آژانس میخواد بدونه در پارچین در فاصله سال 2002 تا 2009 جمهوری اسلامی چه اقداماتی انجام داده، در حالی که جمهوری اسلامی میگه پرونده این بخش رو بایستی بسته تلقی کرد و استناد میکنن به توافق سال 2015، در حالی که مشابه همین فعالیت ها رو در ایلام انجام دادن در سایتی که نزدیکی شیراز قرار داره و مسئله ساختن ماشه اتمی برای بمب اتمی که هیچ مورد مصرف دیگری نداره از جمله این پرسش هاست و البته سایتی که در تهران وجود داره و آثار آلودگی های اتمی در اون دیده شده، ولی این فقط یک بخش از مشکلات موجوده. یعنی مشکلاتی که برای راستی آزمایی گذشته برنامه اتمی بین آژانس و جمهوری اسلامی وجود داره بخشی از اونه. بخش دیگه واقعا سرمایه گذاری سنگینی است که جمهوری اسلامی انجام داده و میخواد اونها رو حفظ بکنه. ساختن سانتریفیوژ های تازه، غنی سازی با غلظت نزدیک به غلظت نظامی، و البته فراموش نکنیم ابعاد دیگری هم در این ماجرا وجود داره. یعنی این موضوع فقط یک مذاکرات یک بودی بین جمهوری اسلامی و آمریکا نیست. جنگ اوکراین در این قضیه دارای نقشه و البته خواسته کشورهای منطقه‌ای به خصوص اسرائیل و عربستان سعودی، و حالا تازگی که بعد از جنگ اوکراین، بعد از رفتن خانم پلوسی به چین، مسئله تایپه هم به این ابعاد افزوده شده و همه طرف‌های مذاکره می‌خوان سهمی از این گفتگو داشته باشند.
آقای تغییرزاده، با این اوصافی که شما می‌کنید، اما آقای اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات برجام عصر شنبه توییتی کرد و گفت تنها چند تا موضوع کوچیک باقی مونده که به توصیف ایشون قابل حل و شانس بالایی برای رسیدن به توافق وجود داره.
خیلی ساده بگم، این گفته های آقای اولیانوف انحرافی است. اگر از او بپرسید که این دو سه موضوع کوچولو کدوم ها هستن، از هیچ کدوم از اونها نمیتونه اسم ببره یا یاد بکنه. اولیانوف هم چهره ظاهرا مثبت مذاکرات که سیاست رسانه‌ای آمادگی برای مذاکره رو عرضه بکنه، ولی در میز مذاکره خواستار انتظارات و برآوردن انتظارات روسیه باشه.
آقای تغییرزاده، اگر در این دور از مذاکرات کشورهای مختلف، ایران و دیگر کشورها، به توافق نرسن، چه آینده ای رو میبینید شما؟
جمهوری اسلامی خاطر جمعه که هدف هجوم نظامی آمریکا قرار نمیده. جمهوری اسلامی خاطر جمعه که اگر به توافقی بخواد تن بده، این توافق در ماه نوامبر، 20 ماه نوامبر که انتخابات سراسری آمریکا برگزار میشه، میتونه با نتیجه بسیار منفی برای اونها روبرو بشه اگر جمهوری خواها در انتخابات برنده بشن. بنابراین کمترین آمادگی برای رسیدن به یک توافق موضوعی رو در خودش نمیبینه، ولی برای اینکه مورد انتقاد قرار نگیره و گفته بشه که نقش جمهوری اسلامی نقش منفی نیست، یقینا از ابراز مخالفت علنی با اون خودداری میکنیم. من تصور میکنم اگر واقعا بختی برای رسیدن به نتیجه این مذاکرات داشته باشه، بعد از انتخابات ماه نوامبر آمریکاست.
گفتگو با رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای در بریتانیا رو میشنیدید، درباره آخرین تحولات مربوط به مذاکرات هسته‌ای ایران در وین. US forces would be out of
Afghanistan by May 1. وی امنیتی و دفاعی ما خوب درخشیده. آن روز که دنیا شوکه شد. Afghanistan political leaders
gave up and fled the country. بهای زیر فازن را پرداختید.
24 مرداد، افغانستان یک سال پس از بازگشت طالبان. اینجا در رادیو فردا.
افغانستان یک سال شده که بدبخت است.
شنونده ی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید که در حالی که صبح شنبه مردم سیستان برای ورود آب از سمت افغانستان به رود هیرمند شادی کردند، مسئولان ایران در این مورد خبرهای ضد و نقیض دادند. حسن کاظمی قمی، نماینده دولت ابراهیم رئیسی در امور افغانستان، گفته آب ورودی حقابه ایران است که با تعامل دیپلماتیک حکومت افغانستان رها کرده. و همچنین نماینده زابل در مجلس شورای اسلامی گفته سیل طالبان را مجبور کرد که سرریز سدها را رها کنه و آب به هیرمند بیاد. شهریار سیامی گزارش میداد.
ساعت 2:40:15:401 ورود آب دهان جریکه.
این لحظه ورود آب به رودخانه هیرمند و شادی مردم محلی است. روستاییان سیستان سالهاست که چشم به آن سوی مرز دارند تا آب از افغانستان وارد رود هیرمند شود و قسمتی از دریاچه هامون خشک را پر آب کند. دریاچه‌ای که بیش از 30 سال است در فصول گرم سال کاملا خشک می شود و گاهی قسمت‌هایی از آن آب می‌گیرد. البته این بستگی به کرم همسایه شرقی افغانستان دارد که اجازه دهد حقابه هیرمند به رودخانه بیاید. بیشتر آب این رود پشت دو سد کجکی و کمالخان در افغانستان انبار می شود. حسن کاظمی قمی، نماینده دولت ایران در امور افغانستان، گفته با تعامل مستمر دیپلماتیک و بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی عمومی و هماهنگی میان دستگاهی در سطح ملی، روز شنبه آب رهاسازی شده از سمت افغانستان وارد چاه نیمه های سیستان شد. ادعایی که حبیب الله دهمرده، نماینده زابل، رد می کند و می گوید این در نتیجه سیلاب و سرریز سد هاست که طالبان را مجبور به رهاسازی آب کرده. آقای کاظمی قمی آبان ماه پارسال به افغانستان سفر کرد و در اولین دیدار با مقام های طالبان درباره حقابه هیرمند صحبتی نکرد.
با توجه به مشترکاتی که دو کشور داره و منافع مشترکی که ما داریم، تهدیدات مشترکی که متوجه دو کشور و منطقه هست، تقویت همکاری های بین دو کشور میتواند مؤثر باشه در کمک به ثبات و امنیت منطقه. از این جهت این گفتگوها به نظر من گفتگوهای سازنده‌ای بود، گفتگوهای مفیدی بود.
اما حالا مدعی شده که آب ورودی به هیرمند ناشی از تعامل دیپلماتیک است، موضوعی که با گفته‌های هفته پیش ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه، هم مغایر است.
حقیقت امر هنوز شاهد تحقق انتظارات جمهوری اسلامی ایران از برادران ما در افغانستان نیستیم. میزان آبی که وارد در واقع جمهوری اسلامی ایران میشه بسیار ناچیز هست و انتظار داریم که برادران افغانستانی ما به تعهدات و مسئولیت‌های خودشون در این ارتباط عمل بکنن.
حدود 30 سال است که با وقوع سیلاب در افغانستان و سرریز شدن آب در سد کجکی، این آب وارد هیرمند می شود و قسمت‌هایی از دریاچه هامون و چاهنیمه‌ها که مخزن طبیعی آب برای تامین آب آشامیدنی منطقه هستند پر می شوند. حقابه هیرمند موضوع مورد اختلاف دولت‌های ایران و افغانستان است. آقای دهمرده، نماینده زابل، گفته حقابه ایران از هیرمند 820 میلیون متر مکعب است که طالبان یک مرتبه در فروردین امسال حدود 4 میلیون متر مکعب به ایران آب داده و این آب ورودی ناشی از سیلاب هاست.
گزارش شهریار سیامی رو شنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. از جمله که وزارت بازرگانی سوریه اعلام کرده که قیمت بنزین در آن کشور 130% افزایش پیدا میکنه. قیمت بنزین یارانه‌ای به 2500 پوند سوریه حدود 30000 تومان و بنزین آزاد نیز به 4000 پوند افزایش یافته. ایران تامین کننده بخش بزرگی از نفت و بنزین مورد نیاز سوریه است، ولی تاکنون قیمت فروش مواد انرژی به سوریه اعلام نشده و اقتصاد سوریه در جنگ داخلی 11 سالی این کشور به بحرانی ترین وضعیت خودش رسیده. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.